آشفته شدن. زمانی که سال 42 امام در واقع به خروش اومدن، زمانی بود که در این جامعه رسما کاپیتولاسیون به رسمیت شناخته شد، قانونی، به این معنا که دیگه حاکمیت ملی به مفهوم سوری اونم در عمل، که البته مدت ها بود از قبل رفت از بین رفته بود، رژیم کودتایی معلومه که کاپیتولاسیون در نسوج این نفوذ داره، رژیمی که با اشغال خارجی اومده جابجا شده و که معلوم میشه که کشوری که اشغال بوده در نسوجش در واقع کاپیتولاسیون است، ولی رسمیت دادن به این، خب این خیلی بحث مهمی بود. حالا ببینید، پس بنابراین اولین مسئله در باب اسلام چه ملت بودن، چه شکل اسوه داشته باشه، چه شکل ابتدایی اون با هر ایده ای، اینه که حاکمیت ملی باید شما داشته باشید. نشون داد ایدئولوژی های مختلف نتونستن حاکمیت ملی درست بکنن. دلیلش هم این بود که مهمترین مسئله رو حضرت امام در باب وابستگی و معضلی که دنیای اسلام باهاش روبرو شده بود این بود که اساسا مسئله رو هویتی میدیدن، یعنی مسئله وابستگی رو فقط وابستگی سوریه نظامی اقتصادی سیاسی نمیدیدن، یک وابستگی بسیار عمیق‌تر و ساختاری‌تری میدیدن و اون وابستگی روحی فکری عقیدتی بود به یک ایدئولوژی که مربوط به این جامعه نبود، به یک هویتی که مربوط به این جامعه نبود. اون وقت اهمیتی که اسلام پیدا کرد در باب این که ملت ایران رو تبدیل به ملت بکنه از این باب بود که اون ایدئولوژی که وابستگی رو تولید میکرد اینو گذاشت کنار، یک ایدئولوژی دیگه، یک مبنای دیگری رو برای تأسیس ملت در واقع معرفی کرد. البته جامعه ما مسلمان بودند، قاطبه جامعه ما به اسلام اعتقاد داشتن، ولی این تو سطح سیاسی نمود پیدا نکرده بود، این به سطح سیاسی هم اومد. اسلام با تعبیر حضرت امام گفت من برای شما استقلال سیاسی میارم، حاکمیت ملی تولید میکنم، تبدیل میکنم به یه ملتی که سری باشید وسط سرها، به تعبیر آقای دکتر اسوه هم باشید که دیگران هم بیان از شما یاد بگیرن،
الگو بگیرن.
بنابراین اون نکته اساسی که در اینجا چرا دنیای اسلام اهمیت داره، به دلیل اون عنصر هویتی است که این جامعه براش مهم شد. چطور شد برای لیبرال ها هر جای عالم یه لیبرال باشه مهم میشه؟ برای که لیبرالیسم عنصر هویتی اتحاد اروپا است، لیبرالیسم عنصر هویتی ژاپن و آمریکا شده. بنابراین وقتی یه چیز عنصر هویتی شد، پیوست های اون عنصر هویتی هم در هر جای نمود داشته باشن اهمیت پیدا میکنه.
بله.
برای ما در واقع اتفاقی که افتاد، حاکمیت ملی ما، ملت شدن جامعه ما با انقلاب اسلامی بر اساس اسلام و هویت اسلامی شکل گرفت. طبیعتاً وقتی اینجا بود که اسلام مدعی شد. بنابراین وقتی ما صحبت از منافع ملی داریم میکنیم، منافع ملی رو اون عنصر اساسی که یه ملت رو به تبدیل به ملت میکنه تعریف میکنه، نه ایدئولوژی های رقیبش. برای
همینطور خیلی دقیق بود، ممنون از توضیح فرمودین. من به نظرم اومد که حالا در پیشبرد بحث شاید بد نباشه بریم سراغ اون نکته دومی که شما فرمودید، نوع نگاه ما. نگاه خودمون رو گفتیم، یعنی تبیین کردیم نگاه امام رو به جهان اسلام، چرایی ورود به جهان اسلام به نظرم در این دقایقی که بحث پیش رفت تر شد. شاید لازم باشه که نگاه معارض رو هم که از ایتالیا های دکتر منصوری اشاره کردید، اون رو هم یک کمی باز بکنیم که نگاه دشمن چی بود به جهان اسلام. اون وقت حرکت امام میتونیم در ادامه بحث تبیین بکنیم که اون وقت نوع حرکت امام، مشکلات، مسائل، راهبردهای کلان و استراتژی‌های عملیاتی امام برای حرکت در جهان اسلام چی بود. آیتو در خدمت شما هستیم.
بله، نظام سلطه استعماری، حالا چه شرق و غرب بگیریم، یعنی کمونیسم و سرمایه‌داری، و چه بعد از فروپاشی کمونیسم بگیریم و فقط سرمایه‌داری، در تحلیل نهاییشون معتقدن که تنها یک جریان تهدید واقعی و تعیین کننده سرانجام اینا خواهد بود.
بله.
و اون هم اسلام انقلابیه، اسلام سیاسیه، اسلام ناب و اصیل، حالا هر تعبیری که شما بگیرید، حالا تعبیرهای مختلفی گفتن. اتفاقا به همین دلیل هم هستش که شما میبینید از اول انقلاب اومدن بحث اسلام آمریکایی رو جدی روی سرمایه گذاری کردن، که تا الانم دارن سرمایه‌گذاری میکنن،
رشد میکنه بی تردید اسلام
که داره 100%. حالا این یه بحث خیلی جدایی داره که
باید
برنامه مستقلی رو میطلبه. منم اتفاقا توی زمینه مقدار کار کردم، اینکه اینا اصلا چگونه تجربه کردن داستان بعد از جنگ جهانی دوم رو، مبارزه کمونیسم با کمونیسم، بعد در این تجربه به تصور خودشون موفق بودن، اومدن با اسلام هم همین برنامه رو شروع کردن که از سال 1369 پایه‌گذار این قضیه تو پاکستان طالبان شو سنگ بناش گذاشتن که تا الان
دارن در شیعه همین کارو کردن. اما دارین در ادامه
بله بحث اسلام قلابی و حالا در قالب اشکال متفاوت دیگه به هر حال این کار رو
این یکی از کارهایی است که اونها انجام دادن.
بله برای اینکه فکر کردن که یکی از راه‌های مبارزه است. خب حالا در مقابل حرکت انقلاب اسلامی طبعا اینا نمیتونستن آروم بگیرن، امکان نداشت، برای این که این تفکر کلن با ظلم، غصب، فساد، طغیان سازش نداره.
همینطور بله.
امکان نداره سازش بکنه. یه جمله امیرالمومنین میفرماند که در نهج البلاغه هم هستش، میفرماد از قرآن، یعنی در واقع قرآنی که امیرالمومنین بهش استناد میکنه، میفرماد لن اتخذ المضلین عضدا، من هیچ وقت آدمای گمراه رو به عنوان یاور خودم انتخاب نمیخوام بکنم و نمیکنم، لن هیچ وقت نمیکنم. یعنی چی؟ یعنی اسلام با گمراه و ظالم و قاسب و کافر و مشرک و منافق کنار نمیاد و اینو اونها فهمیدن و میدونن، تازگی نداره. اتفاقا یکی از مدیران CIA بعد از اینکه بازنشسته شده یه کتابی نوشته، توی اون کتاب یه مطلبی داره که به صراحت میگه، این مطلبی که دارم عرض میکنم اگه کسی خواست مطالعه کنه میتونه به کتاب چالش‌های ایران و آمریکا صفحه 102 تا صفحه 106 مراجعه کنه، خلاصه مطالب اون کتاب هست. اونجا به صراحت میگه، میگه مراجع شیعه در طول دو قرن گذشته مانع اصلی تسلط غرب بر جهان اسلام بودن. به هم بسرا. و بعد میگه ما باید نفوذ مراجع شیعه را از بین ببریم. بعد میگه که چی کار باید بکنیم. حالا
من از این توی پرانداز اشاره کنم به حرف رایس، کاندولیزا رایس، وزیر خارجه اسبق آمریکا، یه جمله خیلی جالبی گفته بود که ما مدت‌ها و ماه‌ها گاهی میشینیم برنامه ریزی میکنیم، نمیدونیم چطور، ولی گاهی با یک سخنرانی رهبر ایران همه برنامه‌ریزی‌های ما در منطقه به هم می‌ریزه.
بله.
این عبارت معاصر و شاید جدید اون نکته روش از سر اشاره.
خب ببینید، همونطور که هممون میدونیم بالاخره اونا مراکز مطالعاتی دارن، بله. اتاق فکر دارن، کارشناس دارن، پولم که دیگه بی حساب کتاب دارن دیگه، یعنی اصلا برای چون در واقع موجودیتشونه شوخی بردار نیست. یه نظامی اومده میگه من میخوام نظام سلطه جهانی رو از بین ببرم، من میخوام سرمایه‌داری از بین ببرم، من میخوام کمونیسم از بین ببرم. خب شما فکر میکنید که اینا وامیشن تماشا میکنن؟ امکان نداره، اصلا عاقلانه هم نیست، اصلا طبیعی هم نیست که وانیم شما تماشا بکنید که. بنابراین هرچه اونها علیه ما بیشتر کار بکنن، معناش این است که از ما احساس تهدید، احساس خطر بیشتری برای موجودیت منافعشون میکنن. و از این میخوام نتیجه بگیرم، این که شما میبینید در دنیا اینقدر علیه امام، چه افکارش و چه شخصیتش، و سعی میکنن هرچه بتوانن ایشون رو در چهرهش رو در دنیا منفی بکنن، به همین دلیله، چون میترسن از این که افکار امام تو دنیا مطرح بشه، مورد استقبال قرار بگیره و برای اونا تهدید بشه.
خیلی
متشکرم. چند وقت پیش خیلی جالبه، تو مراکش اومدن رسما اعلام کردن ما از هر کسی که عکس امام رو داشته باشه دستگیرش کنیم، 3 ماه زندانش میکنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر قیصری. اگر در این بخش نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه من می‌خوام وارد مشکلات جهان اسلام بشم آرام آرام و بحث رو ببریم، چون نگاه دو طرف رو تبیین کردیم، یعنی گفتیم که امام چه رویکردی داشتن در نگاه به جهان اسلام، اساس نگاه امامو طرح کردیم، از این طرف هم آقای دکتر منصوری نگاه طرف مقابل و معارض رو هم به اساس این در واقع وضعیت طرح کردن. اگر در این بخش نکته دیگه دارید بفرمایید، اگر نه می‌خوام وارد این بشم که مشکلات ما در جهان اسلام چیه.
تکمیل بحث‌های گذشته، چون می‌خواد ورود پیدا کنید به یه مرحله دیگری، به نظر من میاد که اساساً حضرت امام چون بر محوریت اسلام در واقع دیدگاهشون بنا شده بود و الزامات و به هر حال یعنی در واقع ملزومات این تا طرز تفکر در عمل و در مرحله سیاست وقتی در واقع ورود پیدا میکرد، به طور طبیعی دنیای اسلام رو و در زاویه دومش باز به دلیل در واقع تأکیدی که اسلام داره، جهان مستضعفین رو یک کل همبسته میدیدن ایشون. بنابراین وقتی در واقع این به مرحله عمل در میامد، حضرت امام میفرمودن من حتی دنبال تأسیسی حزب مستضعفینم، و وقتی در رابطه با مستضعفین صحبت میکردن اینجا دیگه مسئله اسلام هم نبود، ایشون میگفتن من حتی برای غیر مسلمون هایی که مستضعف واقع شدن اونم، یعنی به عبارت دیگر در دیدگاه حضرت امام بر مبتنی باز برآمده از آموزه های اسلام، جهان دو قطب داشتن، یک قطب مستکبر
بله
که نمادش خب به هر حال مشخص بود در چه قدرت ها و دولت، یک قطب مستضعف که امام کشورهای اسلامی و مسلمون ها رو اتفاقا جز همین مستضعفین حساب میکردن، و البته مستضعفین خلاصه نمیشدن در میان مسلمان ها، به ملت های دیگه هم که تحت سلطه استکبار جهانی
مثل آمریکای جنوبی مثل
به همین دلیل اون وقت با این نگاه خود به خود به طور طبیعی میان مسلمان ها در رتبه اول و میان مسلمان ها و مستضعفین در واقع حلقه دوم یه نوع پیوستگی به منفعتی، یک نوع پیوستگی هویتی، یک نوع پیوستگی در واقع وجودی ایجاد میشد که اینا بقاشون به هم دیگه وابسته است، همونطور که استکبار بقاشون به هم دیگه وابسته است و عناصر مستکبر در دنیا چه مشهود و چه نامشهود و به شکل مزمنش یک کلیت رو میسازن و همدیگه رو در واقع حمایت میکنن، با این نگاه به طور طبیعی حیات و بقای مستضعفین، حیات و بقای ملت ایران و سایر ملت‌های مسلمان در پیوستگی با هم دیگه بود، بنابراین خود به خود منافع و مساله اصلا جور دیگری داره تعریف میشه، دید از مرزهای جغرافیایی مو چیز کلانتر به خودش میگیره، بنابراین اون وقت بر باب منافع ملی، بقای ملت ایران، منافع ملت ایران در بقای ملت‌های مسلمان بیشتر نهفته است نه در نابودی اونها، در این که مستضعفین عالم بر مقدرات خودشون حکومت بکنن، حاکم بشن، حتی اگر غیر مسلمان هم باشن، باز ملت ایران بقاش بیشتر تضمین میشه، آزادیش بیشتر، رهاییش بیشتر، منافعش بیشتر تأمین میشه، تا شرایطی که اونا تحت سلطه آمریکا و انگلیس و سایر کشورهایی که در واقع نمود استکبار هستن و نماد استکبار هستن قرار بگیره. به همین دلیلی که وقتی ما صحبت از منافع ملی داریم میکنیم، به نظرم میاد که این نکته
من میخوام آقای دکتر منصوری وارد بحث مشکلات جهان اسلام بشم، البته شاید حدود کمتر از 6 دقیقه فرصت داشته باشیم، اگر بخوایم خیلی تیتروار اشاره کنیم به رؤوس این مشکلات حتما باید فرصت آینده‌ای رو محضر هر دو استاد گرانقدر باشیم، بحثا رو پیش ببریم، اما به نظر میرسه بد نباشه با این مشکلات برنامه رو خاتمه بدیم که اون تعلیق رسانه‌ای هم حفظ شد تا فرصت آینده. در خدمت شما هستم.
اولین ضعف جهان اسلام اینی که یک فلسفه سیاسی که دقیقاً هماهنگ و مبتنی بر فلسفه سیاسی قرآن و سیره عملی پیامبر و ائمه باشه متاسفانه ندارن. علتش هم این است که بنی امیه و بنی عباس پایه‌گذار یک فلسفه سیاسی منحط شدند و یه مقدار زیادی این قضیه ادامه پیدا کرد. این موضوعی که ابزار خیلی هم جدیه و قابل بحثه و توضیح داده بشه. طبعا موضوع دومی پیش میاد که بی ارتباط هم با این قضیه نیست تا حدودی، و اون جهان اسلام از ضعف رهبری رنج میبره و این واقعا یه ضعف بزرگه، و لذا شما تو همین قضا تحولات اخیر سالهای اخیر در منطقه دیدید که علی رغم این فداکاری که مردم کردن، قیام کردن، چقدر خسارت، چقدر شهید دادن، ولی نتونستن از این قیام ها استفاده کنن. این ضعف دوم. ضعف سومی که وجود داره رهبران سیاسی اینها، احزاب سیاسی اینها و گردانندگان اینها اکثرا شیفته غرب و وابسته به غرب هستند. البته ما تو کشور خودم بدون این گونه آدما نیستیم، ولی این جریان ها تو ایران از حدود 120 سال تا به حال خیلی تلاش کردن، خیلی سرمایه گذاری کردن، خیلی دنبال کردن، اما نتونستن غالب بشن. در دوره پهلوی یه مقدار غلبه پیدا کردن، اونم با زور خارجی، یعنی خیلی راحت اینها از کنم ارزش ها و فرهنگ غربی رو میپذیرن و بعضی هاشون هم میان راحت یک التقاط اسلام و سرمایه‌داری رو درست میکنن، اونایشون هم که اصلا حالا میخوان شکل مذهبی به خودشون بدن. این مهمترین چالشی که جهان اسلام باش مواجه.
خیلی متشکرم آقای دکتر قیصری، نظر شما هم درباره محورها رو شاید بشه بیشتر در این دو سه دقیقه بیان کرد، اما بشتیم نظر شما در مورد مشکلات جهان اسلام.
استاد منصوری، من فکر میکنم یکی از مهمترین معضلات و آسیب‌هایی که حضرت امام در رابطه با هم، یعنی به شمول ایران در واقع در دنیای اسلام می‌دیدن، مسئله وابستگی است و وجوه مختلف این مسئله که در لایه اساسی و بنیادین اون وابستگی هویتی و یا در واقع اینجوری بگیم وابستگی فکری عقیدتی به اردوگاهی که بومی اینجا نیست اساسا. نکته دیگه وابستگی باید در سطح سیاسی، آقای دکتر اشاره فرمودن به بحث کوتاه رژیم پهلوی، فقط در ایران نبود که رژیم پهلوی فقط وابسته بود، شما تمام کشورهای اسلامی رو رژیماشون رو نگاه بکنید، یا تأسیس شده توسط ارزم به حضور شما که خارجی بودن، یا با حمایت خارجی به هر حال اینا بقاشون تداوم پیدا کرده بود. وابستگی اقتصادی، سطوح متعدد وابستگی که از مهمترین موضوعات به نظرم در دیدگاه حضرت امام اینه. نکته دوم اینه که اساسا حضرت امام از موضوعات دیگه دنیا مسئله تفرقه و دشمنیه و حجم بالای این تفرقه و دشمنی میان دنیای اسلام بود. به جایی که این دشمنی با خارج از دنیای اسلام باشه، ملت‌های مسلمون، روشنفکران دنیای اسلام، دولت‌های دنیای اسلام بیشتر به خودشون مشغول بودن تا اینکه به بیرون متوجه باشن. فرقه‌های تفرق مذهبی، عرضم به حضور شما که روایت‌های مختلف و هر کسی برای خودش یه اردوگاهی درست کرده که از اون چیزایی که حضرت امام می‌فرمود این توطئه استکباره که دنیای اسلام رو به این وضعیت کشونده و از اون وضعیت اتحاد و همبستگی توحید و وحدت کلمه خارج کرده و امروز از هر سری در هر چیزی صدایی بلند هست. و از همه مهمتر و در یک سطح دیگری اینه که اساساً دنیای اسلام فاقد یک نگاه کلگرا میان اجزای خودشه. این هم در دیدگاه حضرت امام مشاهده میشه. یعنی چطور که کفر امت واحده هست و در وحدتش در واقع خیلی منسجم و همپوشن، با هم دیگه منافع هم دیگه رو دارن، دنیای اسلام اصلاً همچین وحدتی دیده نمیشه اساساً. یعنی نه روشن فکران دنیای اسلام با هم وحدت دارن، نه علمای دنیای اسلام با هم وحدت دارن، نه دولت‌های کشور اسلامی با هم دیگه وحدت دارن،
نه اصالت دینی دارن، نه اصالت ملی دارن، نه شخصیتی دارن. اینا نوکر اجنبی هن. خب نو اجنبی هم براشون برنامه تعیین میکنه، این خیلی طبیعیه به نظر من. یعنی غیر از این ما نباید
دست شما نکته دیگه دارید؟
نه دیگه.
خیلی متشکرم من آقای دکتر نصیری، از شما خیلی متشکرم آقای دکتر، از شما خیلی تشکر میکنم، بحثای خوبی شد. من جملاتی از امام درباره همین محورها پیش رومه، حیف هم حداقل یکیش رو نخونم که با در واقع یک حسن پایانی این برنامه رهنمای رو هم تمام بکنیم که کلام امام روشن بین و روشن ضمیرمون باشه. امام جایی فرمودن که بدبختی دول اسلامی، این خیلی عبارت جالبی است، هم شمولیت داره، هم امام عام بیان میکنن، هم خیلی مختصر و به نظرم رساست. امام میفرمایند که بدبختی دول اسلامی از دخالت اجانب در مقدرات آنهاست. فکر میکنم که یکی از مسائل اساسی که شاید ریشه و ام المشکلات این تفرقه و این نکات طرح شده باشه همین چیزیست که امام راحل عظیم و شأنمون فرمودم. خیلی متشکرم آقای دکتر قیصری، آقای دکتر مسعودی، از شما خیلی ممنونم، بحث خیلی خوبی بود. حتما باید خواهش کنیم که شما دو استاد عزیز هفته آینده هم برنامه رهنما رو کمک بکنید تا بتونیم بحث‌های جهان اسلام رو به سرمنزلی برسونیم. بحث‌های متعدد دیگری مقابل من همچنان مفتوح و بازه که طلب شنوندگان باشه انشالله برای هفته آینده. از شما خوبان که تا این لحظه برنامه رهنما رو هم همراه کردید خیلی متشکرم. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
شنیدی دوستان عزیز برنامه رهنما رو. اما در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد و شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی به همراه چند تن دیگر از فرماندهان جبهه مقاومت، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اطلاعی رو صادر کرده که دعوت میکنم بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند. بعضی پیمان خود را به آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. به استحضار امت اسلامی به ویژه ملت شریف و قهرمان ایران می رساند بامداد امروز جمعه و در پی حمله هوایی نیروهای متجاوز و تروریست آمریکایی نزدیک فرودگاه بغداد، سرباز ولایت و امت اسلامی سردار سرلشکر پاسدار حاج قاسم سلیمانی، فرمانده فداکار شجاع و بی‌نظیر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، پس از عمری مجاهدت، فداکاری و نقش‌آفرینی‌های ماندگار و پر افتخار در راه اعتلای اسلام و دفاع از قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و سرافرازی ایران عزیز به شهادت رسید. در این حمله جنایتبار چند تن از همراهان وی و نیز فرماندهان و رزمندگان هشت شعبی قهرمان عراق به شهادت رسیدند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تبریک و تسلیت شهادت این مجاهد عالی قدر به محضر مقدس حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، رهبر عظیم و شأن انقلاب اسلامی مد ذله العالی، ملت قدر شناس ایران اسلامی، آحاد رزمندگان جبهه مقاومت اسلامی، خانواده معظم و علاقمندان و ارادتمندان وی، اطلاعات و برنامه‌های مربوط به آیین‌های استقبال، تشییع و به خاک سپاری پیکر مطهر شهدای گرانقدر را به آگاهی خواهد رساند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
نکته مهمی است که خواهران من، برادران من، عزیزان مشتاق، تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است. اگر امروز کسی را دیدید که بوی شهید از کلام او، از رفتار او، از اخلاق او استشمام شد، بدانید او شهید خواهد شد. تمام شهدای ما این مشخصه را داشتند. قبل از اینکه شهید شوند شهید بودند. نمیتواند کسی قبل از اینکه علم بیاموزد عالم شود. شرط عالم شدن علم آموزی است. شرط شهید شدن شهید بودن است.
کلام سردار سلیمانی بود، این کلام شهید سلیمانی بود در وصف شهادت و شهید، و حقیقتاً نکته زیبایی بود که کسی تا شهید نباشه به شهادت نمیرسه. کسانی که سردار سلیمانی رو از نزدیک دیده بودن، کسانی که با ایشون از نزدیک برخورد داشتن، حقیقتاً اون رو یک شهید زنده میدونستن، حقیقتاً مردی میدونستند که با خدای خودش اون صرفت ویژه‌ای داشت. خدا رحمت کنه این شهید بزرگوار رو، خدا رحمت کنه این شهید سرافراز رو، و جا داره که خدمت تک تک مردم ایران زمین، مردم سرافراز ایران زمین که با نام سردار سلیمانی و با شنیدن اسم این سردار رشید سپاه اسلام وجودشون پر از غرور می شد، به تک تک شما عزیزان تسلیت و تعزیت و تبریک عرض بکنم شهادت این سردار رشید این سرزمین رو. یک بار دیگه تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان، شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام، سردار شهید سلیمانی رو، بزرگ مردی که واقعا در عرصه‌های مختلف مردانه ایستاد، و بزرگ مردی که نامش لرزه بر اندام دشمن میانداخت و غرور در وجود همه ما ایجاد میکرد. درود بر این شهید بزرگوار، شهید سرافراز، که در بامداد روز جمعه به دیدار سرور و ارباب خودش حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام نائل شد. جای تسلیت و تعزیت داره شهادت سردار سلیمانی، واقعا بزرگ مردی که در عرصه‌های مختلف مردانه ایستاد و حقیقتا درود بر او. وقتی که صحبت بکنید با کسانی که با سردار سلیمانی بودن، ویژگی‌های منحصر به فردی رو برای او قائلند: نترسی، شجاعت، دلیر مردی، و کسی که متصل بود به خدای خودش و با خدای خودش اون صلفت ویژه داشت، ارادتمند به ساحت مقدس حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام، تابع ولایت بودن، سرباز ولایت دونستن خودش رو، و هرچه که از او بگیم کم گفتیم. درود بر او، درود بر این شهید بزرگواری که واقعا امروز شهادتش دل همه ما رو به درد آورد.